سلام در این مکاتبه علی ابن محمد کاشانی بود که استدلال شده بود به این روایت بر اعتبار الاستصحاب علی الاطلاق، حیث که در این مکاتبه سؤال کرده بود از صیام در یومی که مشکوک است که از رمضان است، یعنی آخر شعبان است یا اول رمضان. در این جواب اگر کلام امام علیه السلام بوده باشد نوشته شده بود الیقین لا یدخل فیه الشک. بعد فرموده بود سم للرؤیت وفت للرؤیه، ماه را اگر رؤیت شد روزه بگیر، اگر ماه رؤیت شد افطار بکن، که معناش اول شوال است. شیخ قدس الله نفسه الشریف فرموده است این روایت اغزه ما فی الباب است در اخبار استصحاب، دلالت این روایت به حجیت استصحاب و به اعتبار استصحاب علل اطلاق اغزه ما فی الباب است. و فرموده است چون که امام علیه السلام در جواب اول قاعدهی فیان فرمود که علی یقین لا یدخل فیه شک کبرای کلیست، و به این کبرا تفریع فرمود حکم مورد را که سم للرؤیت وفت للرؤیه، که مقتضای استصحاب شهر سابقی بله سیام است در جایی که شک داریم اول رمضان است یا آخر شعبان، کما این که مقتضای اعتبار الاستصحاب افطار است در اون وقتی که رؤیت هلال شوال محرز بشود، و الا اگر محرز نشود باید روزه گرفت استصحاب بقای شهر رمضان. این را فرموده است اوزه ما فی الباب است. دیروز نسبت به سند این روایت شیخ این روایت را نقل می کند از کتاب محمد بن حسن صفوان رضوان الله علیه، و محمد بن حسن صفوان سند شیخ به کتاب او صحیح است، و محمد بن حسن صفوان هم نقل می کند از علی بن محمد، و قد تقدم الکلام در علی ابن محمد، ولیکن یه نکته ضعف دیگری دارد این روایت، و اون این است که این مزمره است دارد بر این که کتبت الیه و انا بالمدینه. این مراد امام علیه السلام از این مزنون است که علی ابن محمد مکاتباتی دارد، این هم از آنها بوده باشد، ولیکن این از خود امام علیه السلام است، این فقط ظن است، و الا این روایت به حسب ظاهر مزمره است. و این علی ابن محمد ابن شیره هم مثل زراره و محمد ابن مسلم نیست که احتمال استفتاءش از غیر الامام علیه السلام احتمالش احتمال موهوم بوده باشد، این زور زلالتی بر این شخص ثابت نشده است. بدون جهت این نکته ثانیه در سند در ضعف سند است. از اینها بگذریم و فرض کنیم این روایت من حیث صحیح است، و قطعا هم محمد بن حسن صفار که این را از علی بن محمد نقل می کند احراز کرده است که این کلام امام است و مکاتبه با امام بوده است. همه اینها را قبول بکنیم، ببینیم در مقام ثانی آیا اینی که شیخ فرموده است، این روایت اوزه ما فی الباب است، اصل این روایت دلالتی به اعتبار استصحاب دارد یا ندارد. بعضی ها در این روایت احتمالی را دادند، گفتند بر این که در باب صوم یعنی صیام شهر رمضان حکمی هست و آن حکم این است: انسان در یومی که مشکوک است اول رمضان است یا آخر شعبان است، میتواند اون روز را روزه بگیرد. آخر شعبان بوده باشد، روزه مستحبی میگیرد به قصد اول شعبان، روزه قضایی دارد بر گردنش به قصد روزه قضایی، این معنا مسلم است. ولیکن اون روز را بخواهد به قصد رمضان بگیرد ولو احتیاطاً، جایز نیست. انسان در اون یوم اول که اول رمضان است یا آخر شعبان میگه ما روزه میگیریم، که اگر در واقع از رمضان بوده باشد روزه رمضان را گرفته باشیم، این روز را همین جور روزه گرفت. بعد هم وقتی که غروب شد، بله مسافرین آمدن گفتن که بابا دیشب، بله توجه کردید، دیشب ما هلال را دیده بودیم، دیروز از رمضان بود، قطعی شد که نه ماه دیده شده است. این شخص این روزه ای را که گرفته است اون روز را باید قضا کند، اون محکوم به بطلان است. روایاتی داریم، بابی دارد در باب وسائل، صوم رمضان شک را قبول نمی کند، صوم رمضان باید به نیت رمضان بوده باشد. و اگر در یوم شک شخصی به قصد صوم رمضان صیام را گرفت ولو رمضان هم بوده باشد، اون صوم جایز نیست، یعنی محکوم به بطلان است. و من هنا میگوید مفتابه در رساله های عملیه هم همین زور است: در یوم شک انسان باید یا به قصد شعبان روزه بگیرد یا به قصد واجب آخر که قضا در گردنش است. بعد اگر از رمضان معلوم شد رمضان بود، مجزیست کما فی روایات، همون صوم رمضان حساب میشود. و اما اگر فرض کنید رمضان نبود، همون قضا می شود یا شعبان می شود. و اما اگر کسی تردیدن روزه بگیرد یوم شک را به عنوان رضا و احتیاط، اگر رمضان است رمضان نباشد مستحبی، این روزه باطل است، یا رمضان باشد رمضان نشد هیچ، این صوم محکوم به بطلان است. ولو بعد منکشف بشود که آن روز از رمضان بود. بعضی ها گفتند که این روایت علی ابن محمد ابن شیر کاشانی از اون روایات اسبابی دارد در نیت صوم شهر رمضان در وسائل، نگاه بکنید روایاتی دارد که رمضان تردی و تردد را قبول نمی کند صومش. بله، برای روایات متعدده است، گفتن این روایت هم از اون روایات است که سوال می کند بر این که بر از صیام در یومی که مشکوک است اول رمضان است یا آخر شعبان، این که امام می فرماید علی یقین لا یدخل فیه شک، یعنی اون یقینی که معتبر است در صیام شهر رمضان، به اون یقین شک داخل نمی شود. مرحوم آینی قدس الله نفسه الشریف فرموده است زیل جواب در این روایت قرینه است بر این که مراد از این روایت که گفتیم همه معناست، همه معناست بر این که علیت لا یدخل فیه شک، یعنی یوم مشکوک لا یدخل لا یحسب من رمضان، از رمضان حساب نمی شود، بدون زد یوم مشکوک را انسان روزه بگیرد این صوم شهر رمضان حساب نمی شود. ایشان هم فرموده است تعبیر بر این که علیت لا یدخل فیه شک، یعنی یقینی که معتبر است در صیام شهر رمضان، لا یدخل فیه الیوم المشکوک، باید محتج بشود که رمضان است. این هم همون را میگوید. ولیکن دیروز که روایت را خدمت شما میخواندم، بلکه عرض کردم به این نکته ای که در روایت هست متوجه باشید، در روایت دارد بر این که الیقین لا یدخل فیه شک سم للرؤیت وفتب للرؤیه. اگر در روایت فقط سم للرؤیه بود، ممکن بود کسی بگه که این روایت هم همون روایت هست، اون روایات نیت هست، ولیکن دل دارد برای این که سم للرؤیت وفتب للرؤیه، وفتب للرؤیه که مربوط به اونیست، این که انسان باید اون روزی را افطار بکند. توجه کردید که هلال شوال را ببیند، این ربطی به این حکم ثابتی ندارد، مرتبط به او نیست. آخر رمضان هم که نمیدانم آخر رمضان است اول شعبان است، بلکه خود روایت اقتضا میکند اگر این معنا بوده باشد، معنای علیت لا یدخل فیه شک، یعنی اون آخر هم که یوم شک است، او را هم نمیشه به قصد رمضان گرفت، چه نمیدانیم اول شوال است یا آخر رمضان، چون که علیت لا یدخل فیه شک یعنی یوم مشکوک لا یدخل فیه رمضان، معناش اگر این باشد، پس این علیت لا یدخل فیه شک باید این باشد که علیت لا یدخل فیه یوم مشکوک، یوم مشکوک من الابتدا نه من الانتها، او را کسی نگفته است. اون روایات هم در یوم اول است که معلوم نیست اول یوم رمضان است یا آخر شعبان، اونجاست که باید به نیت شعبان گرفته بشود، با یا به نیت روزه دیگر، به نیت رمضان گرفته نمی شود. پس اون قاعده در یوم در یوم شک در ابتدا رمضان است نه در انتها، و حال این که امام علیه السلام حکم انتها را هم فرموده است علا تقدیر این که کلام ایشان باشند، این قرینه است، این مراد نیست. پس این که از این روایت مراد این بوده باشد این نیست، و بعضی ها هم گفتند چون که در باب صوم صیام شهر رمضان دو تا قاعده است، یک قاعده همین بود که گفتیم که روایت علی ابن محمد ابن شیره مربوط به اون قاعده نیست، چون که وقت لرایه دارد. در باب احله که منها شهر رمضان است، یک قاعده ای هست شرعاً، و آن این است که شارع تا مادامی که رایت هلال شهری، چون که شهور هلالیه به رایت الهلال است، تا مادامی که رؤیت هلال محقق نشده است و رؤیت انجام نگرفته است، توجه کردید، یعنی مراد از رؤیت نه رؤیت فعلی است، یعنی هلال در از افق به نحوی بوده باشد که قابل رؤیت بشود، مراد اینه، سمل رؤیه یعنی در جایی که هلال قابل رؤیت بوده باشد برای مردم، و الا رؤیت کاشف است. بلی این به قرینه روایات دیگر ها، به قرینه روایات دیگر مراد از شهر این است که هلال طوری بوده باشد که قابل رؤیت بشود. این که هلال طوری بوده باشد قابل رؤیت بشود، مراد در بلی در بقای عرض است، ولو در یه بقایی از بقای زمین، در یه مملکتی از ممالک، که هلال طوری بود که قابل رؤیت بود دیدندش. یا مراد خود بلد شخص است، اون کسی که توجه کردید در بلدی در بقعی زندگی می کند در افق و انزا قابل رؤیت بشود. این یه بحثیست، این منقول است به فقه، اونجا فعلا او را بحث نمی کنید. غرض من این است که هر کدام را بگوییم مراد از رؤیت الهلال کون الهلال به حیث که قابل رؤیت بوده باشد، یا در بقعی یا در بقعی که انسان زندگی می کند. مراد اینه. بدون جهت تا مادامی که اون قاعده ای که در باب احله هست اینه، مادامی که این معنا ثابت نشده است و محرز نشده است که هلال در این بلد در این نحو بوده است، قابل رؤیت بوده است، مادامی که این هلال ثابت نشود که قابل رؤیت بوده است، این معنا ثابت نشود، حکم شهر سابقی جاریست. اون شهری که سابقی است حکم او جاریست. منتها چون که ثبوت این که هلال اینجور بوده غالبا به رؤیت می شود، بدون جهت گفتن که احله به رؤیت الهلال است، چون که ثبوت غالبا به رؤیت می شود که اینجور بوده که دیدنی شده، غالبا همین زور از مسلمان ها میبینن، خصوصا در هلال رمضان و شوال اگر قابل رؤیت باشد دیده میشود. در بقعش یا یکی از بقعات در بقعاتی که در روی زمین هست. پس مراد اینه که تا مادامی که این معنا ثابت نشده است که ثبوتش هم نوعا به رؤیت میشود، ولو رؤیت بعضی و جماعتی می شود، اگر تا مادامی که این رؤیت و این ثبوت نشده از حکم شهر ثانی شهر سابق جاری است. این هم در ذی‌الحجه همین زور است که موسم الحج است، در یوم العید است، در بله در شهر شعبان است، خودش خود یه بابی دارد در باب الوسائل که این است که احله ثبوتشون به رؤیت است و مادامی که ثبوت پیدا نشده است رؤیت و رؤیت محقق نشده است، یعنی هلال زوری نبود که در معرض رؤیت بشود، شهر احکام شهر بار نمی شود، حکم شهر سابق جاری می شود. که اگر شما اگر به عبارت علمی بگویید، استصحاب در خود شهور که این مفاد این ادله، استصحاب در خود شهور است، در جایی شک کنیم شهر تمام شده یا نه، استصحاب در بقا اون شهر جاری می شود. اسمش را استصحاب نگویید هم این حکم است، توجه کردید؟ این حکمی است. خب وقتی که این زور شد، این روایت علی ابن محمد کاشانی با این مناسبت دارد، ولی چون که فرمود سمل رایه وقت رایه، از این حرف معلوم شد حرف شیخ رفت به واد فنا که فرمود این اوزه ما فی الواب است. اول قاعده کلیه فرموده است، بعد تفریع کرده است، این رفت به واد فنا. چرا؟ چون که اولا قاعده کلیه فرموده است، قاعده کلیه ممکن است استصحاب بشود که شما میگید سمیل رایه بعد از او رکی بشود، این ممکن است نه اون قاعده در احله بوده باشد که در احله مادامی که هلا ثابت نشده است، الیقین لا یدخل فیه شک، یعنی که یقینی که معتبر است در دخول شهر در ترتب احکام شهر شک و کافی نیست، باید اون یعنی موجود بشود. رو این حساب سنی رایه وقت رایه روزه بگیر وقتی که دیدی، هلال رمضان را افطار بکن وقتی که دیدی. اولا این تفریب به هر دو تا درست می شود، چون که قاعده ای در اهل است، اینم تفریب. و ثانیا تفریب معلوم نیست، اون در فای تفریب نیست که علیت لایت خلافی نیشد فسون لرایه گر بود تفریب بود. می گفتیم تفریب بر استصحاب است یا به قاعده اهل، باز همون اشکال اولی وارد بود که استصحاب را اثبات نمی کند. توجه کردید ممکن است قاعده ای بشود که در خود اهل منسوس است، که این تفریع بر همون قاعده است ولو استصحاب در جاهای دیگر حجیتی ندارد. در خود اهل چون که منسوس نقطه است و خودش منسوس است ولو اسمش را شما استصحاب نگویید، به اون قاعده تفریع است. این اولا. و ثانیا اصلا پای تفریع نیست اینجا. بله علی یقین لایت خلافی شک، توجه کردید بله یقین در اون شک داخل نمی شود. معناش عبارت از این است که اون یقینی که در اهل است، مرحوم صاحب کفایه این را احتمال داده در کفایه، بدون جهت می گوید ولیکن این قاعده ای دوم را می گوید ها، نه اونی که نم نیت سوم است، ربطی با اون ندارد. این که در کفایه است این دومی است. در کفایه میگوید که رب ما بر اینجا میگوید این روایت اصلا مربوط به استصحاب نیست، قاعده در اهل است که هلال ثابت نمیشود هلال شهری الا اینکه این رؤیت، توجه کردید رؤیت محقق شده باشد و یقین به رؤیه، یقینی که یعنی هلال نحویست که قابل رؤیت هست، این یقین موجود بوده باشد، این ربطی به استصحاب ندارد. بدون جهت به همون اشکالی که هست این روایت را از کار می اندازد. ولیکن ما این حرف را که گفتیم نتیجه این است که محتمل است این استصحاب کلی بشود الیقین و لایت خلوی شک سمل رایه نتیجه اون کبرای کلی بشود. ممکن است این معنا کلام و این است که ظهور ندارد، چون که ممکن است همون قاعده ای بشود که در آباب اهل است و بر او مترتب است و فای تفریع هم ندارد. داشتم ممکن بود به اون قاعده مترتب است، ربطی به استصحاب ندارد. بله فی سایر الموارد استصحاب حجت از یا حجت نیست، این قاعده در اهل است. از ما ذکرنا معلوم شد که ما گفتیم مردد است. مرحوم ناینی که اختیار کرده بود این روایت راجع است به اون قاعده اولی که نیت صاحب، او را تأیید کرده است و رد کرده است تفریع به استصحاب را، فرموده است چون که این قاعده استصحاب نیست و سمل رایه تفریع به استصحاب نیست که شیخ میگوید، بدون جهت تعبیر نشده است که در این روایت الیقین لا ینقض بالشک که در اخبار استصحاب بود، اینجا تعبیر شده است الیقین لا یدخل فیه الشک، در او شک داخل نمی شود، یعنی شبهه و مشکوک در داخل رمضان نمی شود، در ابتدای رمضان که انسان او را به نیت رمضان روزه بگیرد. این فرمایش درستی نیست. چرا؟ برای اینکه این الیقین لا یدخل فیه شک هم عبارت نخرای الیقین لا ینقض بالشک است، فرقی نمی کنه الیقین لا یدخل فیه شک، چون که کلمه دخول را در معنای نقض استعمال می کند. کتب قدما را ببینید پر است و حجت هاولایی مدخول فیها، بعد از این که حجت را نقل می کنند مثلا اونهایی که عبارات گوانه و امثال اینها در اینها پر است، حجت ها الهی اونهایی که مثلا گفتن که امر بشه نهی از ضد خاص می کنند و حجت ها الهی مدخول فیها یعنی منقوض فیها نقض می شود دیگر. برای اینکه نقض کمان که سابقان گفتیم معنای حقیقیش قطع هیئت اتصالیه است، قطعیت اتصالیه است و در مواردی که هیئت اتصالیه خارجیه نیست اونجاها که ان هیئت اتصالی یا قطع می شود، اون می شود نقض، ولی همون معنای مجازی که ان اینجا حجت آورده اجزایی دارد حجتش به هم دیگر چسبانده، با سریش بیان به هم دیگر چسبانده، که ان این حجت آقای مدخول فیها، اون مدخول فیها یعنی این حجت با این نقض تفکیش پیدا میکند اعضاش، یعنی کنه ید اتصالیه این استدلالی که هست به هم میخورد، دیگر استدلال تمام نمیشود. غرض این است که مدخول فیها به معنای منگوز، بلی ان الیقین لا یکون منگوزن بشک بودن، نه مترادف این است، استعمال به این معنا میشود. فقط اونی که عرض کردیم مانع می شود از این بیان، احتمال دارد علیت الله یدخل بشج، معناش این است که یقین در رمضان، توجه کردید، به شک نمی شود، یقین به رمضان باید بشود، به شک اکتفا نمی شود، همون سن لجایه می شود، وقت لجایه می شود، و محتمل از قاعده احله بوده باشد که رمضان غیر رمضان، مطلق یقین به هلال سمل رایه تفریه با اون قاعده بوده باشد، یا مراد مطلق الاستصحاب بشود و این یکی از سوره آتش بشود. بما این چین احتمال ها هست، بدون زد از این روایت نمی شود اعتبار استصحاب را کلیتا، از این روایت استصحاب شد. بلی این که در باب احله یعنی شهور اونی معتبر است، اون قاعده‌ای که خود استصحاب است یا نتیجه مرادف با اعتبار استصحاب است، اون ثابت می شود، اون روایات دیگر هم دارد. بدون جهت در ما نهنوی این روایت نمی تواند دلیل بر اعتبار استصحاب بشود. یکی از روایاتی که استدلال شده است به حجیت استصحاب، همان روایت موثقه عمار است که این موثقه عمار را صاحب وسائل در جلد ثانی وسائل در باب نجاسات نقل کرده است. بلی اون موثقه عمار همین است که شیخ قدس الله نفسه شریف نقل می کند به اسنادش از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری صاحب کتاب نواد الحکمه، بلی سند شیخم به کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری دلگمی صحیح هست، محمد ابن یحیی نقل می کند این روایت را از احمد ابن الحسن، احمد ابن حسن ابن علی الفضال است که فتحیز ولیکن سگه است، اون احمد ابن بله احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال هم نقل می کند و همون سند معروف از عمرو ابن سعید المدائنی، عمرو اون هم فتحی است ولیکن سگه است کما ذکرنا، عمرو ابن سعید المدائنی هم نقل می کند از مصدق ابن صدقه، اون هم بله کذاست، بله سگه است ولیکن اون هم همین جور است، مذهبش فاسد است، فتحی است. ان عمار ابن موسی الساباتی که اونجا که ان امام علیه السلام اینجور فرمود، ان ابی عبدالله علیه السلام که امام علیه السلام اینجور فرمود، یا از ابوالحسن، چونکه از هر دوتا هم می شود، بله اونجا دارد بر اینکه بله اونجا کل شیء نظیف حتی تعلم انه گذر، هر شیء نظیف است حتی اینجا گذارت او را بدانی. این روایت و مرادفش هم کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، اون هم مرادف این است. استدلال شده از صاحب الکفایه قدس الله نفسه شریف در کفایه خیلی اصرار دارد که اینها از روایاتی است که دلالت می کند به اعتبار الاستصحاب، حجیت استصحاب از اینها استفاده می شود. کل شیء نظیف استصحاب الطهاره، کل شیء حلال استصحاب الهلیه، وقتی که استصحاب دیگر در طهارت و علیت تمام شد و جاری شد، دیگر احتمال فرق ما بین اینها و ما بین سایر موارد نیست. صاحب الکفایه قدس الله نفسه الشریف دلالت این روایت کل شیء نظیف، کل شیء طاهر تعبیر می کند، روایت کل شیء نظیف است کما ذکرنا، و کل شیء لک حلال دلالتش را به اعتبار استصحاب اینجور بیان می کند. می گوید بر این که در این روایت دو تا حکم بیان شده است، کل شیء نظیف یکی طهارت و اشیا و عناوین حلواقیه، حجر چجور از پاک از نجس، حدید چجور از پاک از نجس، حیوانات چجور هستن پاکن یا نجیز هستن، اشجار چجور هستن، هر چی بگی اشیا کل شیء. میگوید کل شیء نظیف یعنی تمام اشیا به عناوین حلواقیه محکوم به طهارت هستن، منتها یه استثنایی دارد الا الکلب و الخنزیر، یا مثلا الا الدم، اینها مستثنیات هست، و الا این عموم و قاعده این است که تمام اشیا هر چیزی که عنوان شی به او صدق کند به حمل شایع او محکوم به طهارت است، به عنوان خودش ها حجر باشد هر سعوده باشد، به عناوین الواقعیه در مقابل عنوان ظاهری میگوییم ها، مراد از عنوان واقعی این امر در مقابل این عنوان ثانوی است که میگوییم. ایشان می‌فرماید این اشیایی که محکوم به طهارت شد، ربما بقاء طهارت واقعیه در این اشیا مشکوک می‌شود، شک می‌شود که آیا طهارت واقعیه باقی است یا دیگر طهارت واقعیه رفت، مثل اسیر نبی، وقتی که اسیر نبی کل شیء نظیف، این بش هم نظیف بود، اسیر هم چی شد؟ آب اشیا که گفتیم قطعا پاک است، ولی که اونم شیء است، ولیکن بعد از این که جوشید شک می کنیم چون طهارت واقعی باقی سیاده، کل شیء هر شیء بله توجه کردید پاک است، هر شیء نظیف است، بعد به ما شک می شود چون طهارت و نظافت باقی است در این حال یا باقی نیست، مثل اسیر نبی که بجوشد. این که فرموده است کل شیء طاهر اشیا طاهر هستند، اون حکم حدوثی بود، بعد که میگوید حتی تعلم انه گزیر، اون استصحاب و احکام است، یعنی اگر شک در بقای طهارت ها اون طهارت واقعی کردی، اون طهارت واقعی استمرار دارد الال علمی بلی گزاره، تا اون وقتی که گزارت را بفهمی، تا مادامی که گزارت را نفهمیده ای اون طهارت استمرار دارد، این استمرار که اون طهارت واقعی استمرار دارد استمرار واقعی نمیتواند بشود. چرا؟ چون استمرار واقعی طهارت واقعیه تا وقتی است که گزارت به اون طاهر اصابت کند، گزیر بشود دیگر، مثلا آب پاک است تا وقتی که بول به اون اصابت نکرد، آب گلید، چه من بدانم چه ندانم، علم و جهل من مدخلیت ندارد، استمرار واقعی طهارت اشیا تا به این است که منجسی بر اونها عارض نشود، تا مادامی که منجس عارض نشده است طهارتشون باقی است. پس این که فرموده است کل شیء طاهر حتی تعلم، این استمرار ظاهری می شود، یعنی اون طهارت واقعی در ظاهر برای تو مستمر است تا اینکه علم به گزارت پیدا کنی. استصحاب هم همین است دیگه، استصحاب معناش این است که حکمی ثابتن بوده باشد که طهارت اصیر، بعد شک کنیم، بعد از غلیان موجود است اون طهارت واقعا باقی است یا نه، شک کنیم در بقای واقعی و شارع بگوید چه باقی است، چه بقا ظاهری می شود، من شک در بقای واقعی دارم، ولیکن شارع در از ظرف شک در بقا حکم به بقا کرده، از این من میشه استثناء. ایشان می فرماید بر این که قرینه هست، اونی که در ذیل روایت هست او قرینه است بر ما ذکرنا، که صدر یه حکمیست، حکم واقعیست للاشیا، و ذیل استمرار ظاهری اون احکام است تا مادامی که علم به خلاف پیدا نکرده ای. میگه قرینه بر ماست صدر ذیل روایت، چون که در ذیل موثق عمار هست. حیزا علی تفری است کل شیء نظیف تا تعلم انه کذیر، تفری است در ذیل. حیزا علم تعنه کذیر فقط کذیر، وقتی که تو فهمیدی توجه کردید که نجس است، اون وقت نجس می شود، نجاست اون وقت است. این کدام نجاست اون وقت است؟ نجاست واقعی یا نجاست توجه کرد واقعا اون وقت است نجس، یا اون استصحاب یعنی حکم ظاهری دیگر اون وقت تمام می شود، اون وقت دیگر حکم ظاهری تمام می شود. فاذا علمت انه قذیر فقد قذیر، این تفریع است بر خود غایت، نه بر اون مغیر که کل شیء طاهر، او تفریع نیست. ظاهری این است که این فاذا علم تفریع بر حتی تعلم است، کل شیء نظیف حتی تعلم غایت را علم قرار داده، اون غایت یه منطوقی دارد یه مفهومی دارد. منطوقش عبارت از این است که تا مادام که علم حاصل نشده است به نجاست، اون طهارت ظاهریه هست، اینه دیگر منطوقش اینه. مفهومش چیه؟ مفهومش عبارت از این است که وقتی که این برای علم حاصل شد، توجه کردید دیگر اون حکم ظاهری مرتفع می شود، اون باید احکام گزالت را مترتب بکنید. فاذا علمت انه گذر فقط گذر، این غایه این ظهور دارد ذیل، تفریع بر غایت است، وقتی که تفریع بر غایت شد می شود همون استثناء. بعد ایشان متعرض می شود برای این که خوب همین حتی تعلم را غایت و حکم بگیریم، یعنی غایت و استمرار بگیریم که استصحاب بشود، همم قید شی بگیریم که هم قایده توجه شدید تارت بشود، می گوید این درست نیست، انشاءالله بیانش برد.